داشته با حوزه آموزش و بچه های مدرسه و معلم های شدیده.
بله بله.
من سوالم اینه که میراث فرهنگی گردشگری یا صنایع دستی وزیرش کدوم در کجای دولت قرار میگیره؟ چه مسببه مهمی رو داره؟ میتونم براتون مثال بیارم. ببینید در تمام این سالها الان اگر مرور بکنن خبرنگارهایی که الان اگر این برنامه رو میشنون برن یه سرچی بکنن ببینن مسببه های جلسات آخر دولت همین دو سه هفته اخیر یک ماه اخیر عموما برای میراث صنایع گردشگری و صنایع دستی بوده. آیین‌نامه حمایت از فعالان صنایع دستی قالیباف که یه آیین‌نامه که سال 96 تصویب شد مجلس باید باید آیین‌نامه دولت نه هفته آخر ابلاغ شد. این نشون میده که اولویت اول این که دولت باید به حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی یک نگاه خیلی قاطع بسیار مهم داشته باشه و بعد خود وزارتخونه اگر میخواهد جایگاه خودش رو و جایگاه این سه حوزه رو ارتقا بده اولین کار این که ادغام این سه بخش هم پوشانی این سه بخش در کنار هم قرار گرفتن این سه بخش رو
بله.
بلافاصله اجرایی بکنه. وقتی این اتفاق بیفته ما میتونیم آروم آروم اخبار خیلی خوب مسببات خیلی خوب جایگاه خیلی خوب برای این سه حوزه ببینیم. اگر این سه حوزه همچنان جزیره‌ای جدا از هم هر معاونتی برای خودش مسببات خاص خودش ببینیم مثلا میراث فرهنگی مثلا ببره هورامانات رو ثبت بکنه ثبت جهانی بکنه که یک افتخار بسیار بزرگی برای ما که ثبت جهانی شدیم اما پشتبندش فضای گردشگری زیرساختای گردشگری این که میتواند یا تبلیغات گردشگری که میتواند گردشگر رو به سمت این منطقه ببره تا زمانی که فرصت داریم که از کرونا عبور بکنه انجام
بله.
نده هیچ فایده نداره. من فکر میکنم وزیر بعدیمون وزیر دولت 13 که منصوب میشه اولویتش اینه که ماموریت همپوشان کننده این سه حوزه رو تعریف بکنه ادغام به صورت کامل انجام بشه.
بسیار عالی. هینه صحبت‌های شما جناب نخکوب سرکار خانم رضایی نکاتی رو یادداشت می‌کردم و در مواردی البته فصلی از فرمایش شما رو هم با حرکات سر تایید می‌کردم. برای همین من پرسش رو به شکل مشترک این بار با خانم رضایی مطرح می‌کنم. تبدیل شدن یک سازمان به وزارتخانه و تأثیری که داشته اصلاً تأثیری داشته یا خیر؟
والا به نظر نمیاد که تأثیری داشته باشه.
موافقم 100%.
یکی از مشکلاتی که وجود داره تو حوزه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی که الان توی یک سازمان یا وزارتخونه هستن
بله.
مدیرانی که انتخاب میشن معاونت های هر کدوم از اینها تخصص و تحصیلات مرتبط رو ندارن و به لحاظ سیاسی انتخاب میشن نه به لحاظ این که مثلا تخصص گردشگری داشته باشن تخصص صنایع دستی یا میراث فرهنگی داشته باشن. برخی مدیران هستن و کارشناسان توی این وزارتخونه که سالیان سال تو حوزه خودشون کار کردن و تخصص لازم رو پیدا کردن ولی مشکل اینجاست که نگاهی که به این وزارتخونه هست و مدیرانی که انتخاب
درسته.
میشن از دید سیاسی هن. حالا شاید تخصص لازم رو داشته باشن ولی از دید سیاسی انتخاب میشن نه از دید این که این فرد تو این حوزه تخصص و مهارت لازم رو داره و نگرش مناسب
بله.
رو داره و به خاطر همین انتخابشون کنن و خیلی ها معتقدن که ادغام میراث فرهنگی با گردشگری صنایع دستی آسیب های خیلی زیادی به این حوزه وارد کرده و بهتر بوده که اصلا ادغام نمی شده ولی الان هم میراث فرهنگی اون اهمیتی که باید داشته باشه رو نداره. الان گردشگری فرهنگی و تاریخی فعالترین حوزه گردشگری تو ایران هست
بله.
و بیشتر توریست های خارجی و ورودی که جذب میکنیم توریست های تاریخی و فرهنگی هستن. برای همین گردشگری ما خیلی وابسته است به میراث فرهنگی ولی درستش اینه که نگاه اقتصادی به میراث فرهنگی نباشه. این نگاه باشه که میراث فرهنگی از نیاکان ما به ارث رسیده و ما باید برای آیندگان اونها رو حفاظت کنیم.
بله، بله.
ولی متاسفانه همونطور که همونقدر که گردشگری رو بعد اقتصادی نگاه کنیم میراث فرهنگی رو نباید و باید حافظش باشیم ولی نگاه کاملا اقتصادی وجود داره به این حوزه. یکی از مشکلاتی هم که خیلی بهش پرداخته میشه و خیلی از کارشناسای مخصوصا صنایع دستی بهش نقد دارن اینه که میگن که معاونت صنایع دستی و گردشگری آمارسازی میکنن و آمارهاشون با واقعیت همخوانی نداره.
البته خب تو این دو سال اخیر یک مسئله به وضوح به اثبات رسیده و اون این که حالا شما به بحث معاونت ها اشاره کردیم، من به شخص وزیر اشاره میکنم که جناب آقای مونسان در رویکرد اطلاع رسانی علاوه بر اینکه صفر خیلی دوست داره که جلوی عددها بذاره، با نگرش آرمانگرایانه ای نگاه میکنه و قطعا حتی از حضور مشاورانی که میتوانند در مقام یک کارشناس حقیقی و خبره وجود داشته باشند هم بهره ای نمیبره. شاید بزرگترین نقدی که حداقل به جناب آقای مونسان وارد بود زدودن این اصطلاح یا شاید دیگه مسئله بسیار تکراری اما تلخ بود که میتوانست در این دو سال انجام بدهد و آن این که به هر حال بپذیریم به شکل عینی و عملی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که حالا امروز ما اون رو وزارتخانه مینامیم حیات خلوت دولت نیست و کسانی که در حقیقت جایگاه و سمتی پیدا نمی کنند و یا باید حتما یک شغل و سمتی داشته باشند و در این شاخه و این حوزه قرار میدن که متاسفانه بویژه در بستر خبر و فضای رسانه‌ای میتوانست حداقل این اصطلاح و این رویکرد رو کمی دچار تفاوت بکنه اگر که اصلاح به شکل کامل نکنه. خب جناب نخبه، من میدونم که شما تلفنی با ما همراه هستید، اما میتونم از شما تقاضا کنم که ما در این فاصله رفت و برگشت موسیقایی که خواهیم داشت باز هم همراه باشید تا بعد از این فاصله باز هم با شما همراه و هم کلام باشیم. بسیار سپاسگزارم و ببینیم که عزیزان و دوستان برای نازنین خبرنگاران و این لحظه و گاه برنامه چه آماده کردند.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل من گنج آرزو در دل من، در دلم کن من جستجوی تو، در دلم کن من جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر سوی تو.
بیست و دو و چهل و دو دقیقه و 37 ثانیه در شامگاه روز و شب 17 مرداد ماه با شما نازنینان همراه هستیم با رواق تماشا، برنامه که تا حوالی صفر عاشقی 12 شب ادامه داره. آنچه که امشب رواق تماشا رو شنیدنی تر میکنه همراهی با روز خبرنگار 17 مرداد ماه هست. با افتخار در استدیو میزبان سرکار خانم سبا رضایی، خبرنگار حوزه گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی از روزنامه جهان صنعت و از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای داوود رخکوب نیاسری، خبرنگار حوزه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هستیم. فصل دوم گفتگومون رو باز هم با هر دو عزیز آغاز میکنیم. فارغ از رویداد و خبر تلخ از دست دادن دو خبرنگار عزیز، همکارمون در ایرنا سرکار خانم ریحانه یاسینی و سرکار خانم مهشاد کریمی از خبرگزاری ایسنا که برای کار و هدف بزرگ خودشون یعنی حوزه اطلاع رسانی متاسفانه دچار حادثه و سانحه شدند و جان خودشون رو از دست دادند، فارغ از این مسئله جناب نخوب از دید شما و با قلم خودتون بهترین و تلخترین خبری که در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تا یک سال اخیر منتشر کردید چه بوده؟ البته به راجع به بازخوردهاش هم صحبت بکنید.
حتما. من هم چون اس بردید از این دو همکار عزیزم، یاد خاطره شون رو زنده نگه دارم. واقعا خیلی سخته امروز، بیشتر خبرنگارای همکارمون مونده بودن بین تبریک، تسلیت،
بله بله،
جای خالی همکارا، دوران سخت کرونا، خیلی از عزیزان نزدیکانشون رو دست دادن. ولی خب این دو تا خبرنگار واقعا هم در حوزه تخصصشون بسیار فعال بودن، هم تاثیرگذار و هم اتفاق ناگواری بود، خیلی سخت بود، چون تأثیری هم تأثیر وسیعی گذاشت، یعنی طیف‌های مختلف جامعه با این خبر درگیر شد.
درستشون
شاد باشه،
تحقیقا همین است.
ببینید، من سخت‌ترین خبرهایی که در حوزه کاری خودم تو این حداقل یک سال اخیر می نوشتم، تلخترینش وقتی آمار و ارقام خسارت‌های کرونا به صنعت گردشگری،
بله،
هر چند ماه یک بار این آمار به روز می شد و روزی که می نوشتم مثلا 12,000 میلیارد تومان خسارت، می گفتم خب چند ماه دیگه تموم میشه و حالا جبران میشه این خسارت به 16,000 18,000 و حالا آمار رسمی که خدای وزیر اعلام کردن در سفر اخیرشون که لهستان کردستان داشتند 29,000 میلیارد تومان، آمار غیر رسمی تا 40,000 میلیارد تومان هم معاون گردشگری چند ماه قبل در سفر قبلی خودشون چند ماه قبل گفته بودن،
برآوردی که از میزان خسارت های کرونا بوده،
خسارت کرونا به صنعت گردشگری.
بله بله.
خبرهایی که در خصوص یعنی گزارش ها و مصاحبه هایی که با هنرمندای صنایع دستیمون داشتیم، تعطیلی کارگاه ها، خسارت هایی که در حوزه اینکه تولید های انجام دادن، خب هزینه کردن ولی خب گردشگر نداشتن، صادرات نداشتن، و این موقعی که پای در دل هنرمندای عموما هم یا پیشکسوتای هنرمندون که روستایی هستن یا زنان سرپرست خانوار هستن که در روستاهای ما دارن فعالیت میکنن، و وقتی این عددها، وقتی این خسارتها رو شما می‌نویسی و می‌خواد بیان بکنی، خیلی دشواره، خیلی سخته. البته کرونا یه جای توی حوزه میراث فرهنگی شاید یک مقدار برای ما خبری خوبی هم داره، چون کمتر مسافرت صورت می‌گرفت، کمتر ما تخریب می‌دیدیم، کمتر از اصطلاح گردشگر نما،
بله،
گردشگرهایی که بخوان حرکات هایی بکنن که در حوزه در محدوده حریم ها آسیب زدن، ما کمتر، چون سفر کمتر اتفاق می افتاد، ما ساحل رو تمیزتر می دیدیم، جنگل رو تمیزتر می دیدیم، حریم حرمت آثار باستانیمون رو خیلی محفوظتر می دیدیم، چون گردشگر کم بود. این یه حوزه‌ای بود که حالا ما میتونم بگم که حداقل میراث فرهنگی خورده کمتر است. اما اگر بخوام به خبرهای خوب اشاره بکنیم، شاید سال گذشته که نگارگری مینیاتور ایران و زیارت تاداوس مقدس جزء میراث ناملموس ما ثبت جهانی شد و بهترین خبری بود که پارسال تو حوزه میراث فرهنگی ناملموس ما،
بله بله،
خبر منتشر کردن، ما 15 و 16 همین اثر جهانیمون ثبت شد. این یکی از دو خبر که فاصله دو روز اتفاق افتاد، یکی از لحظاتی بود که برای من خیلی مثلا توی اگه سینمایی بگیم مثلا اسکار یا کن، چجوری مثلا یه خبر خیلی خوب سینمایی منتشر میشه،
بله،
یا تو حوزه مثلا المپیک خبر خیلی خوب مدال آوران برای ما میارن، اون هم همینطوره. و اخیرا هم که حالا هفته پیش ما ثبت جهانی اورامانات رو داشتیم که یه منطقه بین کردستان و کرمانشاه ما، و ثبت جهانی شبکه سراسری راهن، یه افتخار بسیار افتخار آمیز، چجوری بگم، یه جوری به آدم یه حسی میده که ما شما یه مجموعه محوطه یا یه مجموعه که تو 4 سال 5 سال کارشناسا پژوهشگرا روش کار کردن،
درسته،
در یه نشستی با لابی های مختلف فرهنگی بخوایم به سطح جهانی برسیم که تو رقابت هست، این یه افتخار، خیلی افتخارآمیز بود. منتها میخوام اینو بگم که فقط این نیست آقای خرمی، ثبت جهانی یک بار مسئولیت داره، ما باید توجه داشته باشیم،
بله،
وقتی که آثارمون رو ثبت جهانی میکنیم و تو ویترین میذاریم به جهان نمایش میدیم، باید حواسمون باشه که اتفاقی نیفته که در مدتی بعد فهرست میراث در خطر قرار بگیره. مجموعه این 4 خبر هم برای من بسیار خبرهای خیلی خوبی بود.
بسیار عالی. خب خانم رضایی بزرگوار، شما چی بهترین و بدترین، حالا اگر نگوییم تلخترین خبری که منتشر کردید از زاویه دید خودتون و البته بازخوردهاشو هم بفرمایید، ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. خبر درگذشت دو خبرنگار جوان و متخصص کشور ما واقعا دردناک بود و فکر نمیکنم هیچ خبری به دردناک این خبر بوده باشه امسال. به جز اون، اتفاقا خبرهای تخریب میراث فرهنگی خیلی زیاد بود، حالا نه توسط گردشگرها، ولی اونهایی که ساخت و ساز میکردن، بله، اونهایی که منافعی داشتن تو حریم، خیلی کارشکنی ها انجام شد، حفاری های غیر مجاز، و خیلی از این خبرها به صورت گسترده میومد، به صورتی که خیلی وقتا مثلا مردم کرمان اومدن اعتراض کردن، درسته، بیانیه دادن و خیلی از استانها مردم شاکی شدن سر این تخریب‌های گسترده‌ای که صورت می‌گرفت و اینها خیلی خبرهای دردناکی بود. و متاسفانه یه مشکلی که وجود داره تو حوزه رسانه، هر چقدر که می نویسی، هر چقدر که اطلاع رسانی می کنی که این تخریب ها داره انجام میشه، هیچ توجهی بهش نمیشه. نه معاونت میراث فرهنگی، نه دولت، انگار اهمیتی نمیده که آثار باستانی داره تخریب میشه، تو حریمش داره کارشکنی میشه. و انگار هر چی که درباره اینها خبر میدی و اطلاع رسانی می کنی بیفایده است. به جز اون، خیلی از فعالان و متخصصان گردشگری کوچه شغلی داشتن و شغلشون رو عوض کردن و بیکار شدن. خیلی هاشون که بسیار موفق بودن تو حرفه خودشون، دفاتر مسافرتیشون رو تعطیل کردند و خیلی شرایط مالی بدی قرار گرفتن و اینها خیلی ناراحت کننده بود. هنرمندان صنایع دستی هم به همین ترتیب، هنرمندانی که کارآفرینی میکردن برای دیگران، خودشون هم بیکار شدن و اینها خبرهای خیلی دردناکی بود و متاسفانه امسال خبر خوبی نداشت. هر روز خبرهای بدتر میومد و بیشتر میومد و حتی میراث فرهنگی تو خیلی از مناطق جهان دچار تخریب شد. انگار کرونا فرصتی بود برای خیلی ها که به تخریب و کارشکنی و ساخت و ساز تو حریم آثار باستانی بپردازن.
و بهترین هم فرمودید که خیلی سخت میشه پیدا کرد در کنار تمامی این تلخی‌هایی که وجود داشته. خب در فصل پایانی همراهی با شما جناب نخخوب بزرگوار، ممکن است که در عرایض من نکته مخفول واقع مونده باشه یا شما میل به گفتنش داشته باشید، به عنوان سخن پایانی هر چیزی که دل تنگتان میخواهد بفرمایید.
من به دو تا نکته در حوزه گردشگری و صنعت گردشگری اگه بخوام اشاره بکنم، مشکل اصلی ما در این که گردشگری ما دیده نمیشه، چون اگر بالا با توجه به اهمیت صنعت، درآمدزا بودن، ارز آور بودن، ما اولویت رو فرضاً رو گردشگری بذاریم، این که در نهاد دولت یا سایر دستگاه‌های مرتبط با این حوزه که میتواند جایگاه گردشگری رو بالا ارتقا بده، عدم شناسایی درآمدهای جانبی صنعت گردشگری. یه اتفاقی افتاد و خوب هم افتاد، حساب‌های اقماری گردشگری آیین‌نامه‌اش تصویب شده، داره اجرایی میشه. چی هست این حساب؟ مثال میزنم، ما اگر بخوام سوال بکنیم که صنعت گردشگری چه درآمدهایی از چه منابع، از چه منابعی برای کشور میاره که میتونه به بودجه کشور کمک بکنه، میتونیم به ورود و خروج ها توسط مثلا صدور روادیده، هم سیستم حمل و نقل و ترانزیت،
بله،
هتل ها و اسکان و پذیرایی، حالا بر مسائل مختلف 5 6 مورده که همیشه همینا محاسبه میشه. آقای خرمی، خب تصمیم ساز یا تصمیم گیر ما، قانون گذار یا مجری ما، گفته خب همچین منابع بزرگی نیست، ما چند تا هتل داریم، چقدر من گردشگر داریم که وارد بشن که چه پولی به کشور وارد بکنن. اما یه چیزی وجود داشت، یه چیزی مخفی بود. گردشگر وقتی وارد میشه در کشور، این موارد فقط نیست، خرید هم میکنه، به حساب گردشگری گذاشته نمیشد. در طول روز امکان داره یه جایی مثلا یه غذایی هم بره بخوره، یه نوشیدنی هم بخوره، یه خرید کوچیکی مثلا در یک فروشگاه انجام بشه که تو سیستم آمار مرکز آمار ما به حساب صنعت گردشگری گذاشته نمیشد، در صورتی که ورود گردشگر بوده. یعنی اگر این گردشگر وارد کشور ما نمیشده، اون درآمدهای اون خورده درآمدها ایجاد نمیشد. همه اینا به حساب دستگاه، مثلا اگر مثلا حساب آب معدنی میشد، میشد به حساب مثلا تولید کننده آب، وارد حساب صنایع تولید کننده آب میشد و میرفت، اگه غذاخوری ها میشد مثلا تو حساب گردشگری نمون، میرفت تو حساب رستوران هایی که مربوط مثلا به صنف دیگه ای.
بله بله.
حساب اقماری اومده با همکاری دستگاه های مرتبط، سازمان برنامه بانک مرکزی، مرکز آمار، مشخص کرده که چه پولهایی چه درآمدهایی مشخصا میتواند مستقیم یا غیر مستقیم به صنعت گردشگری ثبت بشه. حالا اگر ما سال آینده این اجرایی بشه و درست اجرا بشه،
امید.
هر اتفاقی، هر خریدی، هر فروشی، هر تراکنش مالی که میتواند نشان بده که یک گردشگر ورودی این خرج ها رو کرده به حساب صنعت گردشگری بیاد، جایگاه صنعت گردشگری، درآمد گردشگری و تاثیرش روی جی دی پی ما که مشخصا بودجه نویسی سال بعد نظام بودجه نویسی ما تاثیر میذاره. اگر این اجرا بشه که یک از آرزوهای ماست، قطعا سرکار خانم که تو حوزه جهان صنعت از نگاه صنعت به گردشگری، از نگاه صنعت و اقتصاد هم نگاه میکنن، کاملا میتونن اینو بحث بدن و توضیح بدن، حرفه‌ای‌تر هم میتونن توضیح بدن. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم که صنعت گردشگری ما جایگاهش طی مثلا 3 سال آینده بین صنایع مختلف درآمدزای کشور بتونه چند رتبه بالاتر بره. اگر این اتفاق بیفته، فکر میکنم تمام این ضررهایی که در دوران کرونا، حتی قبل از کرونا، به دلیل نبود زیرساخت ایجاد شده بتواند جبران بشه. و امیدوارم وزیر بعدی، دولت بعدی که میاد، بتونه صنعت گردشگری رو با این ابر چالش بزرگ جهانی به نام کرونا برنامه‌ریزی داشته باشه که هم ما گردشگری رو با رعایت پروتکل ها در زمان حتی کرونا اگر وجود داشته باشه بتونیم اجرا بکنیم داشته باشیم، هم برنامه جامع برای احیای صنعت گردشگری بعد از کرونا داشته باشیم. امیدوارم که میراث فرهنگی ما محفوظ برای سالها، برای قرنها باقی بمونه. امیدوارم صنعت گردشگری ما پویا، پردرآمد بشه و امیدوارم که صنایع دستی ما و هنرمندای صنایع دستی و هنرهای سنتی ما بتونن حافظ و احیاگر هنرهای بسیار زیبا، بسیار اصیل ایرانی باشن و ما به جایگاه خوب صنعت گردشگری طبق اون اهداف و برنامه‌ای که داریم برسیم.
بسیار سپاسگزارم. از همین دور نزدیک با رعایت تمامی شیوه‌نامه های بهداشتی، داوود جان دستتو به گرمی میفشارم، یک بار دیگه به تبریک میگم روز خبرنگار رو و برای تنت سلامت و برای قلمت استواری و صراحت رو آرزو میکنم. ممنون که با رواق تماشا همراه بودیم.
برای من باعث افتخار بود. از خانم رضایی هم تشکر میکنم، مجدد به روز خبرنگار رو تبریک میگم، امیدوارم که پایدار باشه.
شبت به میل و به کام یا علی، خدا نگهدارت باشه.
شب بخیر.
گفتگوی من امین خرمی با داوود نخکوب نیاسری، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی، صنعتی و گردشگری از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بود. رواق تماشا ادامه داره و جایی که میزبانی میکنیم با افتخار از سرکار خانم سبا رضایی، خبرنگار گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی روزنامه جهان صنعت. من یک بار دیگه از همکارانم تقاضا میکنم که یک فضا و فصل موسیقایی رو در این گاه و آینه به شما نازنینان تقدیم بکنن. در بازگشت در کنار همراهی با خانم رضایی، مهمان تلفنی دیگری هم به جمع ما افزوده خواهد شد.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی